اساس مناسبات مرید و مرادی بین قزلباش ها و یک سری اخطاب و مشایخ صوفیه به وجود اومد، ولی دیگه ای زمان یک نیروی فائقه اجتماعی نیستن و اینکه به یک اندیشه منحطی تبدیل شده و به قول ملا صدرا میشه گفت که مهمترین مانعیه در مسیر خرد. خاطر شایدن به خاطر همینه کتاب کسر اسنام جاهلیه رو می نویسه. ببینه این دیگه یک خرد ناب و اصیل نیست، یک مانع ایجاد شده در مقابلش. و یکی دیگه توی زمان ما فقهایی رو می بینیم که دیگه قدرت گرفتن، تقریبا صوفیا رو از قدرت کنار دادن ولی تصوف در اجتماع هست. و ما میبینیم که این قسمت قابل توجهی از این علما به قول ملا صدرا متوجه محراب ابواب سلاطین شدن، یعنی به خاطر تقرب به سلطان یک سری علوم رو که اسمشو گذاشتن فقه یاد میگیرن. حالا خودش ارجاع میده به غزالی که میگه فقه در اصل و اساس چی هست و اینها از فقه چی مراد کردن. بنابراین ما میبینیم که در مقابل این دو گروه ملا صدرا وای میسه. خب من یک نکته عرض کنم، این که خود ملا صدرا هم در به اصطلاح در مقدمه برخی آثارش و یا در محتوای برخی از کتاب ها به این به اصطلاح وضعیت اجتماعیش اشاره میکنه. مثلا یه جا میگه که تاریکی های نادانی و نابینایی در شهرها پراکنده شده و کوته فکری و نادرستی همه آبادی ها رو فرا گرفته. یا یه جا میگه که در مقدمه کتاب جبر و تفویض خودش میگه من این رساله رو زمانی نگاشتم که کسب علوم الهی عیب و عار شده و افراد با انکار معارف حقیقه به مقام و منصب میرسند و نزدیک است که علم توحید از تمامی بلاد محو شود. خب این مواردی از این سنخ زیاد داره توی آثار ملا صدرا. بنابراین ملا صدرا به عنوان یک حکیم وارد میدان میشه. حالا ما سوال ما اینی که در این پژوهشی که ارائه کردیم، اینی که رسالت حکیم چی هست؟ من برای اینکه این مفهوم رو تشریحش کنم از دو تا به اصطلاح این مسئله رو بخوام تشریحش کنم از دو تا مفهوم استفاده کردم، یکی پارسیای فوکو بود و یکی هم آرمان رهایی هابرماس. ببینید پارسیا در اصل و اساس یعنی بیان بی مداهنت و بی رعایت جوانب حقیقت، یعنی حقیقت گویی، یعنی بیان صریح حقیقت. و کسی هم که دارنده پارسیاست، یعنی اسم فاعل پارسیا، یعنی اسم فاعلش میشه پارسیاتس، یعنی کسی که به قواعد پارسیا عمل میکنه و در تمامی لحظات و حتی به قیمت جان خودش، خطر افتادن جانش، میاد در مقابل به اصطلاح پادشاهان یا خواهش‌های خردگریز اکثریت وای میسه، مثل مثالی که برای سقراط پیش اومد. ببینید این مفهوم پارسیا، خب به اصطلاح میگه که دو تا شاخصه داره معمولاً انسان پارسیاتس یا پارسیا، میگه اینها دو تا شاخصه دارن، یکی همگونگی در به اصطلاح همگونگی هست بین گفتار و رفتارشون، و یکی هم میگه اینها ثبات در عقیده دارن و ثبات در رفتار. خب این ما رو به یاد همون تعریف حکمای اسلامی از حکمت میندازه. میگن حکمت دانستن چیزها چنان چه که باشند و قیام به کارها چنانچه که باید، یعنی مباینتی بین اندیشه و عمل پارسی یا حکیم یا عارف نیست. یه مفهومی ما داریم در اندیشه سقراط، سقراط میگفت که فضیلت دانش است، دانش فضیلت است، دو طرف هم میشه گفت. این بدین معناست که یه کسی که به اصطلاح میدونه فلان کار بده، اندیشش این که فلان کار بده، عامل به اون کارم نیست، و وقتی هم که میدونه اندیشش بهش میگه فلان کار خوبه، عامل به اون کارم هست. به خاطر همین پارسیا همگونگی داره در گفتار و رفتارش، یعنی اندیشش عملش شده، تفاوت بین اینها نیست. این ثبات هم در رفتار، حالا ما یک آیه هم توی قرآن داریم، میگه که اون جایی که قرآن مثل شجره خبیثه و طیبه رو میگه، میگه که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. یعنی میگه اینها یک ثباتی دارن. اشت و صد من فوق الارض ما لها من قرار نیست. یه بعضی جهات و مسئله خبیثه رو میگه، شجر خبیثه، میگه اینا مثل یه گیاهی هن که از زمین کنده شدن، قرار و آرامی ندارن، متلونن، در هر زمان و در هر مکانی به یک رنگی در میان. خاطر همینه که مثال اعلای پارسیای فوکو در عصر یونان باستان که تو کتاب به صدا گفتمان به حقیقتش بیان میکنه کی است؟ خود سقراطه. اتفاقا ما داریم، من یه جایی تو این مقاله هم نوشتم که ملا صدرا به همین مفهوم اشاره میکنه در مورد سقراط، در زمانی که به صدا به قول این به شهادت میرسه، به قول خود ملا صدرا. یک مفهوم دیگه که اینجا ما میگیم، اونجا عنوان کردیم، آرمان رهاییه. یعنی اینجا ما میگیم سیاست متعالی نقطه التقای پارسیا و آرمان رهایی، یعنی ما میبینیم یه جایی که اینا همدیگر رو قطع میکنن، یعنی هر دوتاشون هستن، همون جاییه که رسالت فیلسوف معین میشه. ببین آرمان رهایی، خب شما مستحضر هستید، یک مفهومی بود که در مکتب فرانکفورت موضوعیت پیدا کرد. اینا با وارد کردن یک عنصر یوتوپیایی در اندیشه، یعنی جامعه کمال مطلوب، میخوان در واقع انسانها رو به سعادت و آزادی راهنمون کنن. صحبت اینها اینی که میگن که دو تا عقل هست، یکی عقل ارتباطیه یا انتقادی و یکی هم عقل ابزاری. میگه که این عقلی که الان حاکم هست در جامعه غربی، عقل چی؟ عقل ابزاریه. یعنی عوامل مخدوش خوننده خرد باعث شده که انسان‌ها واجد یک آزادی، یک آگاهی کاذبی باشند، و اینها فکر میکنن که این آگاهیشون آگاهی اصیله، در حالی که یک سری عوامل مخدوش کننده خرد که باعث شده عقل مخدوش بشه، مثل چی؟ مثل همین رسانه های جمعی و یک سری تفکرات حالا لیبرالیستی که خودشو تشریحش میکنه هابرماس. میگه این عقل به محاق رفته، اینجا دیگه عمل نمیکنه. انسان ها فکر میکنن آگاه هستن، فکر میکنن وضعیتشون خوبه، ولی وضعیت خوبی نیست. و این میگه که رسالت خودشون هم این تعریف میکنن که این عوامل مخدوش کنندی خرد رو کنار بذارن و اینها رو آگاه کنن، رهنمون کنن جامعه رو به سمت آزادی و خرد، به سمت آزادی و رهایی، یعنی رهانیدن عقل و خرد انسانی از چنگال دشمنان خرد. این چی هست؟ این تعریفش. حالا خودشون یه مثال دیگه هم میزنن، این فرانکفورتی ها انسان عصر جدید رو انسانی که در چنگال این خرد به صلاح چی گیر افتاده، خرد ابزاری گیر افتاده رو به یک پرنده کوری تشبیه میکنن که چشماش به قفس بسته شده و فرقی بین گلستان و میله های قفس نمیبینه و به خاطر همین خودش از ندیدن خودش، ناآگاهی خودش آگاه نیست. خب ما با این توصیف میبینیم که ملا صدرا از یک طرف به مثابه یک فیلسوف خودش رو به اصطلاح موظف میکنه، مکلف میکنه به بیان حقیقت و همچنین مثل این فرانکفورتی ها تمام جهد خودش و سعی خودش رو خرج میکنه که این عوامل مخدوش کننده خرد دینی، چون ما یک جامعه دین خوب بودیم مخصوصا زمان صفویه و ما میبینیم او زمان این خرد دینی هست که مخدوش شده توسط به قول خودش دو تا گروه صوفیه بازاری و علمای درباری. تمام سعی خودشو به صدا به خرج میده که بتونه مقابل این دوتا وایسه. خب ما میبینیم ملا صدرا خب معمولا بانیان شکلگیری و تداوم یک گفتمان پیش از هر کسی و هر چیزی قدرت سیاسیه. ملا صدرا بنابراین میاد در مقابل قدرت سیاسی اون رسالت پارسیایی خودش رو ایفا میکنه. حالا اگه ما بگیم که لزوماً به جنگ قدرت نمیره چون قدرتش هم نداره، ولی ما میبینیم که ایشون به لطایف الحیل، به طریق، به انهای طریق میاد در مقابلش رو وای میسه، حداقل اعتراضش رو به گوشش رو میرسونه. اینها حالا درسته با یک فیلمی هم از ملا صدرا پخش شد و صدا یک کتابی هم نوشته شده بود که این میاد در مقابل پادشاه مثلا وای میسه و داد میزن و ایجو نبوده، یعنی به این صورت. حتی یه بار پادشاه صفوی بهش پول داد که به اصطلاح وقتی که فقها تکفیرش کردن میگن ملا صدرا مقداری پول بهش داد، این سندش هست که اصفهان رو ترک کرد. ولی حالا من این چیزی هم بگم، قسمت‌های زیادی از این زندگی ملا صدرا این تراوشات ذهن اون آقای ذبیح الله منصوری بود، خدا رحمتش کنه. ایشون گفت که یه کتابی نوشته بود، هانری کوربن، در مقاله کوچولوی نوشته بود در مورد ملا صدرا. بعد این اومده بود این کتاب رو این ترجمهش کرده بود، تبدیلش کرد به یک آبش پست، فکر کنم 400-500 صفحه کتاب شد، مثلا یه مقاله 20-30 صفحه‌ای. بعد یکی بهش گفته بود که مثل که کوربن اومده تهران، فرصت خوبی
میبینی.
بعد میگفت که این فلان فلان شده مگه زنده است؟ این اومده بود این مقاله اونو تبدیل کرده بود به این کتاب. بعد این فیلمی هم که از ملا صدرا ساختن، من دیدم خیلی به اون کتابه ارجاع دادن، صحت نداشت. ولی خب مسلمه این که ملا صدرا یک کتاب متولی نوشته، آقای رسول جعفریان، حدود 130 تا اثر او زمان عمدتا فقهی رو نام میبره که در دیباچه این کتاب ها تقدیم میشه به سلاطین. حتی خود پسر ملا صدرا هم این کار کرد بعدن. بعد یکی از کسانی که شرح زندگی ملا صدرا رو نوشته میگه در دیباچه هیچ یک از آثار ملا صدرا هیچ عین و اثری از این معنی نبود. بعد میگه این پسرش برخلاف پدر میرفت دربار سر می، ولی پدرش اعتقاد به سلاطین نداشت. بعد میگفت که اصلا ما میبینیم که ملا صدرا با یک ادبیات تندی کسانی که میرن دربار و سله میگیرن و به اصطلاح میگه اینها متوجه محراب ابواب سلاطین شدن، همه جا اینها رو نقد میکنه. و علتش هم اینی که یه جای دیگه در مورد فقه صحبت میکنه مثلا میگی که در واقع اینا که متوجه محراب ابواب سلاطین شده، خودش میگی که همچنین است حال آنها که خود را از علما میپندارند و روی از جانب قدس و طلب یقین گردانیده متوجه به محراب ابواب سلاطین شدند. بعد اینها رو به عنوان کسانی که دنبال تنافس فسلطان هستند و حب ریاست، اینا رو به باد ریشخند میگیره. یه جا صحبت میکنه از دانش فقه، بعد میگه که چگونه ما میتونیم اینها رو فقیه بنامیم، کسانی که نزد حکام و سلاطین ظالم رفته و با فتاوای باطل خود اونها رو کمک میکنند. ما چجور میتونیم اینها رو بشو بگیم به صلاح فقیه؟ بعد ارجاع میده یه جایی، نقل میکنه از غزالی، فقیه بزرگ اسلامی، که میگه که غزالی یه جا گفته بود که در ازمنه سابق فقه بر علم طریق آخرت و معرفت نفس و دقایق آفات و مکاید و امراض وی و تسویلات و غرور شیطان فهم نمودن و اعراض نمودن از دنیا و اعراض نفس و هوا، مشتاق بودن به نعیم آخرت و لقای پروردگار و خوف داشتن از روز شمار تعریفش میکنه. میگه ولی الان در پیش این، اینو ملا صدرا میگه، طالبان این علم، فقه فقط صرفا تبدیل شده، نه ای که این چینه، میگه این فقه از محتوای خودش خالی شده، نه ای که اینها جز دانش فقه نباشه، میگه اون رسالت اصلی و اساسی فقه فرو گذاشته شده، الان تبدیل شده به صرفا بر استهزار مسائل طلاق و عتاق و لعان و بیع و سلم و رهانت و مهارت در تقسیم مواریث. اینها جای جای مختلف ملا صدرا اینا رو بیان میکنه. من چقدر دیگه فرصت دارم؟ آره، این میاد و بنابراین مواردی نقد این گفتمان رو بیان میکنه. میگه علت العلل ای که ما دچار این تنزل اخلاقی شدیم و عوامل مخدوش کنندی خرد استوار شدن، پیش از هر چیز بیماری عالمانه. میگه چون فراگیرم شده دیگه حساسیتی هم وجود نداره که بابا این اساس فقه این دستور رو نداده دیگه، این چیزی دیگه است که شما دارید از فقه مراد میکنید. بعد صحبت میکنه که این روی سخنش بیشتر با صوفیاست. میگه اینها میان اظهار ولایت میکنن، اظهار ولایت میکنن که ما به صلاح نظر کردی خداییم و نمیدونم نایبیم و چند تنانیم و از این حرفا. بعد میگه که اصلا ولایت، میگه که این چون میدونی زمان صفویه اصلا با استحاله مفهوم ولایت بود که قدرت صفوی شکل گرفت. اینها ولایت که یک مفهوم مستور و باطنیه تبدیلش کردن به یک مفهوم سیاسی. یکی از مورخین هم نوشته بود که دلیلی نداشت، یعنی که عقل حکم میکرد، همین عقل معیشت خودمون، که این ثروت و قدرتی که در خانواده برخی از اقطاب جمع شده بود خارج نشه، از پدر به پسر برسه، یعنی این ولایت که چیزی دیگه است موروثی شد. ملا صدرا میاد میگه که، میگن که آقا شاخص از ملا صدرا میگه که شاخصه های اصلی اولیای الهی یا به قول خودش اهل الله، مستور بودن اینها از خلقه. میگه نه به این معنی که کسی آنها را نبیند، بلکه حالات آنها از خلق پوشیده باشد و کسی مرتبه آنها را باز نشناسد. مثلا ما حدیثی هم داریم، میگه اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری، یعنی اولیای الهی اینها به قول شمس میگه همه جهد کنند که بپوشانند. یعنی کسی که واقعا اگه یه کسی اولیای الهی هست نمیاد یک جوری رفتار کنه، من اولیای الهی هستم، مردم دور خودش جمع کن. میگه اینا با هم منافات داره. بنابراین این نقد اساسیش به همین یه جاهایی ما میبینیم این بحث محصور بودن اولیای الهیه. یه جا صحبت میکنه از مسئولیت اجتماعی اهل الله، میگه که توی روزگار میبینیم یه کسانی که برای خودشون سر و شکل درست کردن و افرادی دورشون جمع شده، حتی یه قسمتی از به اصطلاح اصلا بدنی نظامی دولت صفوی با اینها همراه شدن، چون قزلباش ها بودن دیگه. ما میگه اینها رو میبینیم که نه باطلی را منهدم کردن، نه حقی را پایی گذاشتن، نه سیعه ای را به حسنه ای تبدیل کردن و نه ظاهری را به خاطر تهذیب باطنی رها کردن. میگه تمام سعیشون اینه که به صدا هرچی بیشتر در این روش فرو رفته و مهارت افزونتری در تحصیل آن به دست آوردن. وحشتی بر وحشتها افزوده و نفاقی بر نفاقشان افزون گشت. میگه اینها دوچار یک سری جدل شدن. عارف اصلا کتاب اسفار ملا صدرا صحبت از مسئولیت اجتماعی عارفه که بعد از اینکه واصل میشه میاد و درون خلق و خلقم با خودش یعنی که مسئولیت داره. اینها میگه چیزی به اسم مسئولیت در اندیشه و عمل اینها نیست. و یه نکته دیگه صحبت مرگ دوستیه. این مرگ دوستی جاهای مختلف دو تا نکته، یکی مرگ دوستی و یکی هم این که ریاضت باید بعد از تحصیل علم باشه، خیلی تکرار میشه مخصوصا در کسر اسنام جاهلیه. میگه شما چجور علمایی هستید، چجور مشایخی هستید که میلی به مرگ در وجود شما نیست؟ میگه وقتی که میلی به مرگ در وجود شما نیست نسبت به دنیا حریص گشتید، چجور میتونید به صلاح عاملی باشید برای تحکیم دولت عقل یا همون خرد دینی؟ اینا رو تقبیح میکنه. و یه جای دیگه، یعنی چند بارم تکرار شده، میگه اینها شاید برخیشون بیان ریاضت بکشن ولی چون ریاضتشون متوقف بر علم نیست، بنابراین این چیزی غیر از فساد ازش در نمیاد. این صحبت بنده بود. یه مطالبی بودن 20-30 صفحه مقاله است ولی من به صورت خلاصه عرض کردم که زیاد مزاحمت ایجاد نکرده باشه. ببخشید.
ممنونم. خیلی دوست کردید جناب دکتر احمد بنده. من به لحاظ زمین شناسی و عرض کنم زمانه احمد صدرا همینطور نسبت به راه و رفتار ملا صدرا به اون چه که به هر حال در زمانه ایشون میگذشته و ارتباطش و تعاملاتش با دیگر مفکران، با فقها، با عرفا، با صوفیه، با سلاطین و حاکمان صفویه و همینطور حالا اون نقدهایی که ملا صدرا در آثار خودش نسبت به برخی از اینها ارائه کرده، خب میذارم بحث به خاطر توجهی هستن. فقط این جمله رو اشاره میکنم از دعای دوستان هم به همه میشیم. پرسش در واقع اصلی آقای دکتر احمدوند در این بحث این بود که رسالت حکیم چیست و بر مبنای این که بخواد این رو پاسخ بده از دو تا مفهومی که در آثار فوکو و آثار مکتب فرانکفورت در واقع مطرح شده در واقع برای پاسخ استفاده میکنه، اصطلاح پارسیا و آرمان بهایی. خب من یک دو سه تا پرسش دارم که از جناب عالی بپرسم، ولی ترجیح هم اینه که دوستان بزرگوار من صحبت بکنن. آقای دکتر یوسف ایراد هم در خدمتشون هستیم به صورت مجازی. دیگر دوستانی که حاضر هستن، آقای دکتر یزدانی در خدمت از این سالی هستیم. به دوستان خاطرم هست که هم مقاله جناب عالی را هم مطالعه کردن. من خودم دیروز مقاله شما رو مجددا مطالعه کردم، چون دو سه ماه قبل که بیشتر شما فرستاده بودید خونده بودم، ولی مجدد دیروز مطالعه کردم که با ایده شما باز بیشتر آشنا بشم و تو ذهنم بیشتر در واقع جای بگیرم.
من فقط یه خودکاری به من بگیرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
You are currently the only person in this conference.
دکتر احمد ون تشکر میکنم، کار خوبی انجام دادن و این موضوع رو از یک منظر جدیدی خلاقانه بررسی کردن. خوب، این کار ارزشمند است. در بیان پارسیا و آرمان رهایی، بیانشون بیان روشنی هست، واضح هست و اون رو میشه متوجه شد که منظورشون از پارسیا و آرمان رهایی چیست. تا یک حدودی هم این تطبیقی که ایشون در رابطه با جناب ملا صدر انجام میدن با استشهاداتی که میکنن یک همراهی هایی میشه داشت و تاییداتی میشه گرفت که جناب صدرا هم در چنین مقامی بوده و اینم خوب هست، اینم ارزشمند است. یکی دو تا مطلب هست. یکی اینکه اون وجه رهایی در دیدگاه ملا صدرا یا زیاد برجسته نشد یا من متوجه نشدم. بعد مطلب دیگه این است که ببینید، یه وقتی است که ما میگیم که سیاست متعالیه یا حکمت متعالیه یا اسفار اربعه، از اینها ما اینو میفهمیم یا از متون فلسفی و نظری جناب صدرا این مطالب رو متوجه میشیم، چه بسا بشه اینطور هم صحبت کرد. مثلا میشه مبتنی بر بعضی از مباحثی که شون در اواخر الشواهد الربوبیه داره یا در اونجا غاز النائمین یا در اون کتاب اکسیر العارفین، در اونجا یه مطالبی داره که از یک موضع فلسفی تری میاد انتقاداتی رو متوجه سامان سیاسی اجتماعی ارائه میکنه. این خوب میشه از این رو پذیرفت که این پارسیا و رهایی از موضع حکمت هم ارائه شده و پشتیبانی شده. این کار رو هم میشه انجام داد، یعنی در جهت توافق با ایده جناب آقای احمدوند بنده این رو دارم عرض میکنم. در این حال با توجه به مستنداتی که جناب آقای دکتر احمدوند استاد محترم ارائه کردن که بیشتر ناظر هست بر همون کسر اسنام جاهلیت یا مثلا احیانا همین رساله سه اصل خودمون، که موضع جناب صدرا موضع حکیمانه ایشون، فلسفی ایشون در اینجا پررنگ نیست و خودش رو نشون نمیده. مگر اینکه مثلا آقای احمدوند شون نظرشون این باشه، بگن که بابا ما اصلا به کل سامان اندیشه و آثار ملا صدرا کار داریم و در این کلیت سامان و اندیشه ایشون این مطالب رو گفتن و به عنوان یک فیلسوف، فیلسوف بالاخره با آدم عادی فرق داره و داره این مطالبی که داره بیان میکنه از موضع فلسفی لابد داره بیان میکنه، اینطور میتونن از این ارجاعات خودشون دفاع بکنن، یا همون پیشنهادی که بنده قبلا داشتم میتونن با ارجاع به آثار نظری
جناب صدرا حتی مثلا به کتاب شریف اسفار بیان و یک مدافعاتی انجام بدن نسبت به بحث پارسیا و رهایی. اما در این صورت فعلی تا اونجایی که من یادم بود توی مقاله، این جنبه این که مثلا ما این پارسیا رو و رهایی رو از یک موضع نظری در آثار جناب صدرا نشون بدیم و نشون بدیم که این از فلسفه صدرا برخواسته، این حداقلش من میتونم بگم کمرنگه و زیاد این جنبه مورد توجه قرار نگرفت. بعد مسئله بعد این است که خوب حالا هم
این نقدتون کاملا به جاست.
تشکر. بزرگواری شماست. حالا من عرضم این است که من پیشنهاد میکنم که ایشون همین بیانی که در این جلسه داشتن، خدا رحمت کنه آقای دکتر فقیدی استاد فقید علوم سیاسی رو، ایشون میگفتن کسی که رساله رو مینویسه تازه آماده میشه که در اون زمینه مطلبی بنویسه. حالا خود بنده کمترین بعد مثلا سالها، یعنی حداقل 20 سال که متمرکز بودم روی کارهای علامه طباطبایی، تازه متوجه شدم که آها علامه طباطبایی خیلی حرفا برای گفته داره که من مثلا در این کارهای یا توجه نکرده بودم و الان باید به اونها بپردازم. من حدس میزنم حالا به قیاس به نفس که جناب آقای احمدوند هم از همین جلسه رو میتونن مثلا بیاناتی که دارن بر اساس همین بیانات خوبی که در این جلسه داشتن، چه بسا که بتونن اون مقاله رو هم مثلا ارتقا ببخشن و ارتقای اون مقاله خیلی ارزشمند هست و خوب هست و قابل استفاده بیشتری خواهد بود. این حالا دیگه خلاصه عرایض بنده استفاده میکنم. بزرگوار هستم.
من یک کوچولو قبلش جواب بدم یا وایس منتظر باشم آخر؟
اگه کوچولو هست
دکتر. کوچولو مثلا 2-3 دقیقه میشه.
آیا کوچولو هست؟
ببینید من باشه خدمت شما عرض کنم، مثلا خودم رساله دکتری من که نوشتم مبتنی بر این اصل فوکویی بود. فوکو یه جا این افلاطون رو نقد میکنه، میگه افلاطون به دنبال سیل معانی در عالم معقولات بود، در حالی که بزرگترین اسرار نهفته در ظاهر اشیاست. حالا من شاید به خاطر تنبلی و به خاطر اینکه عربی هم به اون صورت بلد نیستم، چون من تحصیلات حوزوی ندارم، من زیاد وارد این چیا نشدم، مباحث فلسفی و عمیقش رو به این صورت، من بیشتر توی این رساله خودم بحث تصوفم در عصر ایلخانان بررسی کردم، بیشتر رفتارهای خارجیشون، اینها تو مقدمه کتابشون. مثلا این برای مولا صدرا این رساله مقدمه مقدمه چی هم خوندم اسفار و همچنین همه این کتاب کسر اسنام جاهلیت هم خوندم. به خاطر همینه من یه قسمت از این به اصطلاح نقد شما به خاطر بی‌سوادی بنده است، یک نقدش هم به خاطر اون روشیه که خودم اتخاذ کردم در مطالعه این مباحث. بله خواهش
خیلی کوچولوتر شد از
شما. آره
کوچولوه.
آره من توجهم به این مقاله موقعی که خوندمش و بعد به سخنرانی جذاب شیوای جناب آقای دکتر احمدوند به یک چیز دیگه جلب شد. پیشنهاده. پیشنهادیست که اگر خودم وقت داشتم اونو حتما در ادامه فضایی که الان آقای دکتر توش هستن دوست داشتم خودم انجام بدم که یک ثمره عملی برای الان ما داشته باشه. اول طرح مسئله رو به لحاظ سیاسی عرض کنم و بعد بگم که پیشنهادم چیه. ما چیزی حدود یعنی مشهوره که از زمان شکست ایران در جنگ های ایران و روس یک سوالی برای ما پیش اومد که چرا تو این جنگ شکست خوردیم. این سوال بعدها که تعمیق شد این شد که چرا ما عقب موندیم و اونها از ما جلو زدن. در این صد و خورده سال اینکه چرا ما عقب ماندیم به شیوه های مختلف پاسخ داده شده که دیگه مثلا حتی تو این دوره ای که معاصر حتی آقای مثل آقای دکتر زیبا کلام هم کتابی در مورد علل عقب ماندگی ما می نویسه. میخوام بگم که این یک ریشه داره، اونم احساس نیاز به توسعه و پیشرفت یه مقدمه داره، اونم انحطاط شناسیه. یعنی یک نظریه در حوزه انحطاط شناسی باید داشته باشیم که اون مقدمه بشه برای بحث‌های توسعه. در غرب این کار شد، مثلا از خیلی چیزی که خیلی میشناسیم بحث زوال تمدن غرب اشپنگلره و دیگران و دیگران، مثلا توی کتابای هابس و لاک و اینا این بحث عقب ماندگی باز مطرح میشه. جالبش اینه که اینا همه همزمان باز ملا صدر از دوره‌ای که ماکیاول، یعنی میشه دوره ایلخانان ما، وارد بحث‌های جدید میشه با بحث انحطاط شناسی شروع شد تمدن غرب. حالا عرضم این بود با توجه به این اهمیتی که نظریه انحطاط شناسی میتونه برای ما داشته باشه، من فکر میکنم مقدمات و بحثایی که شما جمع کردید و مطالعاتتون به درد اون بخوره. عرض کنم که همونطور که فرمودید دوله صفوی یک دوره تقریبا 250 ساله است. بله تقریبا 250 ساله سرزم میخورم امین 23 سال بگیم دقیقا، که حدود 100 سال اولش توش رشد ظاهری میبینیم. یعنی درست از زمانی که تقریبا ملا صدر به بار میشینه دوره زوال حکومت صفویه شروع میشه. به لحاظ تاریخی این دوره زوال قدرت سیاسی و اجتماعی مقارن با بحث های توزیع مثلا اندیش و نظر است که بحث های مثلا اخباریگری و از اون طرف توجه از عقل به سمت نقل و ظاهر دیدن اشعری به معنای اشعری و ایناش پیش میاد. به همین دلیل است که وقتی که به زوال میرسیم ما میبینیم که دو جور علت شکست صفویان توصیف و تبیین میشه. یکی آن چیزهایی است که در حدود بعد از فروپاشی صفویه حدود مثلا چند سال بعد از صفویه شروع میشه به نقد ها که چرا دولت صفویه فروپاشید. اون دوره مکافات نامه رو داریم، نیریزی در مورد زوال صفویه می نویسه. وقتی این کتاب ها رو می گذاریم در مقابل توجیهی که کیروسنسکی در مورد زوال صفویه کرد، در حالی که توصیفات او مقدم بر توصیفات داخلی ماست، چون او همون زمانی که صفویه محاصره می شه، اصفهان محاصره می شه، تو اصفهانه و تا مقداری از حکومت اشرف افغان رو هم توی اصفهانه، بعد از اصفهان میره، یعنی حدود 20-30 سال قبل از زوال صفوی اومده ایران، زوال صفوی رو میبینه، حکومت محمود رو میبینه، در حکومت مسعود اشرف هم یه مقداری میمونه، بعد میره. و اون کتابش الان دست ما هست که توضیح داده که چه جوری و به چه مورد. وقتی میخوام بگم این دو نوع کتاب رو که در مورد علت زوال یک حکومت بغل هم میگذاریم، واقعا زوال از توی همین دو تا این دو دست کتاب مشخصه. چرا ما وقتی که میخواییم زوال رو توضیح بدیم خودمون اینجوری توضیح میدیم، در حالی که یک نفر غربی بر اساس متدهایی که هنوز تازه شکل داره میگیره، دوره صفوی هنوز متدها شکل نگرفتن در غرب، اونها خیلی قشنگتر از ما شروع میکنن به توصیف این پدیده اجتماعی. حالا با توجه به این به اصطلاح مقدمه که اشاره داشت به این که اگه بخوایم یک از مقاله شما یک کاربرد امروزی براش به دست بیاریم بحث انحطاط شناسیه، اون موقع اینجا جالبه اونجایی که شروع میکنه دو تمدن صفوی به سمت انحطاط رفتن، ما بزرگترین فیلسوف عقل‌گرای تاریخ تاریخ ایران رو داریم، یکی از قله‌ها رو داریم. و بعد خوبش هم اینه که در مورد جامعه خودش هم نوشته. پیشنهادم این بود که اگر بشه یک نظریه انحطاط شناسی بر اساس نگاه ملا صدرا تدوین کرد، این که چرا ما به اینجا رسیدیم، در حالی که در دوره مثلا شاه اسماعیل و شاه عباس اول ما تقریبا به مرزهای دوره امپراتوری هخامنشی و ساسانی اونا رسیده بودیم، چطور میشه یک دفعه بخشی از شهروندان ایرانی میان کل ایران رو میگیرن. جالبه، همین آیه کلوکسکی توضیح میده، میگه که اون زمانی که محمود افغان حمله کرد به سمت اصفهان پایتخت، کل نیروهاش 7000 نفر بود و فقط ما توی اصفهان 80000 نیرو فقط توی اصفهان داشتیم و باز شکست خوردیم. بله 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 اینا بله عرضم حالا اینه، اگر یعنی این مقاله شما برای من به عنوان ادامه کار که بشه به درد الان خورد، اینه که یک نظریه انحطاط‌شناسی بر اساس همین رابطه پارسی و آرمان رهایی از بسازیم و نگیم که یعنی ادعامون این نباشه که او این رو میگه، میگیم نه، اگر ما باشیم و به اصطلاح مبانی ملا صدرا، می شود یک این شکل به اصطلاح نظریه‌ای در مورد انحطاط شناسی نوشت که بر اساس اون بشه بعد پایه‌های بحث توسعه و پیشرفت رو روش گذاشت. من دیگه زیاد مصدی نمیشم و باز تشکر میکنم از ارائه زیبایتون. متشکرم.
یعنی بیشتر همت این مبذول هست به شرایط زوال اخلاقی، ولی نقد شما خیلی به جاست، من انشاءالله این رو لحاظ میکنم.
ممنون از جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید عزیز. خیلی عذر میخوام بابت اینکه من اینجا دارم صحبت میکنم، صرفا از این جهت که دیشب با دکتر یه کلیتی رو در مورد نگاه های دکتر فرمودن و من با کلیت مقاله از زبانیشون آشنا شدم. حالا ما با دو تا مفهوم در واقع مواجهیم، یه مفهوم پارسیه که مفهوم قدیمه، یه مفهوم آرمان رهایی که مفهوم جدیده. همیشه یکی از در واقع دشواری های کار و در واقع یک پیدا کردن یک نسبتی بین مفاهیم جدید و قدیم یا استخراج یک مفهوم جدید از دل یک سنت قدیم میشه خودش یک چالش بوده به نظر من. و خیلی روشنه که ما مثلا آرمان رهایی رو مورد اشاره ملا صدرا نیست، مگر اینکه برگردیم به حداقل 6 7 تا به تعبیر امروزی ها فیگوری که تو این زمینه اومدن یک نسبتی رو در واقع برقرار بکنن بین حکمت نظری و حکمت عملی، یا بین همون نسبتی که عرض کردم خدمتتون، چطور میشه مفهوم جدید رو از دل یک مفهوم در واقع قدیمی استخراج کرد. حتی این خب تو خود غرب هم مورد اشاره قرار میگیره، معمولا زیاد استفاده میشه مفهومی که فوکو استفاده میکنه، یا مفهومی که مثلا آگامبن بس هوموساکر استفاده میکنه که مفهومی تو حوزه در واقع ادبیات حقوقی روم باستان. اما اون فیگورها به نظرم فیگورهای مهمی هن. خدای استاد پزشکی که تشریف دارن چون یک ایده‌ای دارن، میگن یک میانجی ما این وسط باید باشه که بتونیم یه مفهوم جدیدی رو مثل آرمان رهایی رو از دل یک دستگاه سنت قدیم استخراج بکنیم، و اونم تأکید بر الگوهای علم سیاسته. یا آقای دکتر صدرا مثلا معتقدن که ما باید بین منظر و موضوع تفکیک کنیم. روشنه که مثلا موضوع آرمان رهایی حتما در آثار ملا صدرا نیومده، اما میتونیم یک بار ما در واقع با این آرمان، با این نگاه در واقع آرمان رهایی به تعبیرشون عینک اینا به چشمون بزنیم و در واقع متون رو بازخوانی بکنیم. یا نگاهی که آقای دکتر واعظی داره، یا نگاهی که آقای دکتر افروغ داره، یا نگاهی که دیگر اساتید دارن، یا نگاهی که خدای دکتر لکسایی داره، در واقع اینا همه به نظر من بازخوانی این فیگورها خیلی مهمه و یک نقد اساسی راجع به اینا انجام دادن و اینکه نهایتا ما در واقع چطور باید مواجه بشیم. اما من واقعیتش احساس میکنم قبل از همه اینها ما اون چیزی که میتونه تشخیص بده و در واقع میتونه یه سنجه باشه برای اینکه کدوم یکی از این فیگورها دقیق‌تر و واقعی‌تر هست برای اینکه ما یه مفهوم جدید رو از یک سنت قدیم استخراج بکنیم، اینه که پرسش از خود طرح فیلسوفه. ما به نظر من هنوز اساسی ترین پرسش که الان من دیشب خدمت استاد لکسای مطرح می‌کردم، این پرسش رو بهشون اذعان داشتن که این پرسش بنیادین هست و باید حتما بهش پاسخ داده بشه، و اونم اینکه واقعا اون خود طرح صدرا چی بوده. طرح صدرا آیا علم بوده؟ طرح صدرا آیا انسان بوده؟ طرح صدرا آیا حرکت بوده؟ نمیدونم حکمت بوده؟ سفر بوده؟ اینا همه تو عناوین کتبش هم هست دیگه. اینا خیلی بحث مهمیه. من معتقدم این پرسش خیلی پرسش اساسیه، باید حتما بهش پاسخ داده بشه. و پرسش هم از خود شما همینه که شما طرح صدرا رو اساسا چی میدونید که در واقع حالا بر مبنای اون اومدین این دوتا در واقع تعبیر رو انتخاب کردید و دارید ناظر به آثار صدرا در واقع در موردش دارید صحبت میکنید. دوم این که من این کارهای دکتر رو منشأ خیلی میدونم. این بحثی که در واقع ما بیام یه لویج سنت فوکوی، من شاید خیلی خودم توجه اونطوری نداشتم به این سنت در یا این بحثای در واقع فوکو بهتر بگم، تا اینکه مدتی پیش با تعداد از دوستان شروع کردیم بحث زیست تولد زیست سیاست فوکو رو در واقع متقانی کردیم و بحثش رو دنبال کردیم. از قبلا خب یه آشنایی مختصری داشتم، اون تا این اثر ایشون رو که جدیدن در واقع داشتیم متقانی می‌کردیم و همین الانم هم در حال انجام این کار هستیم، دیدم فوکو خیلی خیلی عمیق در واقع اومده اون سیر تطور مفهوم حکمرانی در غرب رو بررسی کرده و همین نقاط اختلافی که مثلا بین فوکو و افلاطون هست که مالا یکیش اشاره فرمودین، یا تو اون بحث افلاطون که میگه بدن در واقع زندان روحه، برعکس فوکو تو بحث مدیریت بدن و تکنولوژی های قدرت اینو عکس میکنه، این گزاره رو میگه در واقع این روحی که زندان بدن شده. اینا به نظر من این نقاط برخورد خیلی مهمه برای اینکه در واقع هم یک تحولی تو نگاه ما نسبت به حکمت سیاسی متعالی وجود بیاره، همین که بالاخره باب گفتگویی رو باز میکنه که این گفتگو به نظر من در موقعیت کنونی خیلی خیلی برای ما ارزشمنده. یعنی هم میتونیم در واقع با این کار فیلسوف رو به نوعی معاصرت در بیاریم، همین که باب این خود این گفتگوها به نظر من خودشون موضوعیت دارن. لذا به نظر من یک متفکری مثل فوکو و یا حتی خیلی فیلسوفان معاصر غرب، به ویژه حالا از فوکو به بعد یا از نیچه به بعد که نگاه خاصی در واقع حاکم شده و اون بحث فلسفه عملی از فلسفه نظری پررنگ شده، دست کم میتونه اساتیدی رو که در فضای حکمت سیاسی متعالی در واقع دارن کار میکنن که همه بالاخره کارهای ارزشمندی انجام دادن، یه قدری به نظر من با اون رویکرد فوکویی ما میتونیم بیشتر نزدیک بشیم به اون ابعاد انضمامی مباحثی که مرتبط هست با حوزه فلسفه سیاسی، حالا بحث دولت حکمرانی و و مباحثی که در این زمینه وجود داره. خیلی استفاده کردم، واسه خواهی میکنم پر حرفی هم
کنم. خیلی استفاده کردم، ممنونم.
شکر از جناب عالی. مطلبی دارید کوتاه؟
من یک نکته کوچولو عرض کنم، خدمت شما عرض کنم. ببینید ما چیزی که در علوم انسانی بهش میگیم روش، روش مثل یک چراغ‌قوه‌ایه که شما باهاش وارد یک اتاق تاریک میشید و شما به وسیله یک چراغ‌قوه میتونید ببینید زوایای پیدا و پنهان این اتاق رو. بعضی موقع این چراغ‌قوه ضعیفه، بعضی موقع نورش منحرف کننده است، بعضی موقع این نورش قویه، بعضی موقع اصلا یک لنزای بیشتری داره، بستگی به این چراغ‌قوه است. تئوری ها هم همینن. من با تا جایی که بنده کار کردم در مورد روش فوکو، روش گفتمانی فوکو، چه دیرینه شناسیش چه تبار شناسیش، متوجه شدم که این روش قدرت مانور زیادی برای توضیح موضوعات داره، مخصوصا مسائل تاریخی. مثلا ما تا قرن 19 هم، تا همین اواخر، یه عده قابل توجهی از مورخین، یعنی عالمان علم تاریخ، حمله کردن به فوکو، بهش گفتن اندیشه‌ای که تو آوردی آفت مزرعه تاریخ است. ولی یکی پس از دیگری رفتن روش تاریخی، مطالعه تاریخی فوکو رو اقتباس کردن در آثار خودشون. خاطر این بود که ما مثلا روش های تاریخ نگاری قرن 19 همی داریم، میبینیم از اول قبل از اینکه تاریخ رو مطالعه کنن، این دیتیل جزئیات رو ببینن، ذهنیت خودشون رو تحمیل میکنن، یک فردانیت و یه جور خاص بودگی در مقاطع مختلف تاریخ نمیبینن. میبینید یک دچار خلط بزرگی میشیم اینجا. ما میبینیم ذهنیت امروز خودمون رو بر آینده و گذشته تحمیل میکنیم. به خاطر اینه به نظر من چه در حوزه فلسفه، چه در حوزه مناسبات قدرت، این روش مطالعه فوکو قدرت مانور زیادی داره. ببخشید من.
متشکرم. خیلی ممنون. نمیدونم دوستان، آقای دکتر یوسفی راد هم میکروفونشون فعال نیست. من در این پایان هم تشکر میکنم از جناب عالی که بحث مهمی رو ارائه فرمودید. پرسش ها، نقد ها و تعاملات اساتید بزرگوار خیلی کمک میکنه به ارتقای بحث. فقط دو تا نکته رو هم من عرض بکنم. در باب اون بحث این که ولایت یک مفهوم باطنی صرفا تلقی بشه، خب این تلقی کربن هستی، کربن ولایت رو اینطوری تفسیر کرده، ولی مورد نقد متفکران هم قرار گرفته، از جمله امام موسی صدر، کاملا همین مفهوم باطنی که کربندی میگه رو اونجا در مقدمه‌ای که بر کار ایشون فلسفه سیاسی اسلامی میگذاره کاملا نقد میکنه و اونجا تعابیر دیگری داره و معتقده که ما دو تا مفهوم داریم، ولایت، رسالت. رسالت اون طرح کلیه در واقع الهی رو داره ترسیم میکنه برای جامعه، ولی ولایت اون بخش اجراییشه و عملیاتی کردن اون طرح هستش. این
ولایت بخش اجراییه،
عملیاتی کردن اون طرحی که از طرف رسول در واقع ارائه شده. این رو حالا تو اون مقاله‌ای که امام داره میتونید ملاحظه بفرمایید که ناظر به اون تلقی.
عنوان مقاله چی بود؟
این در واقع مقدمه امام موسی صدر بر کتاب فلسفه اسلامی آقای کربن هست. حالا اینکه عنوانش به فارسی چی ترجمه شد اینا یا کجا هست معلوم خاطرم نیست، خدمتتون عرض میکنم. من در کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر اونجا در یک فصلی که بحث ولایت رو آوردم دیدگاه امام صدر رو کامل توضیح دادم، اونجا میتونید مراجعه بفرمایید. یکی هم بیاد شاید یه تلقی حالا من دارم نمیدونم، به هر حال ما نقد میکنیم، میگیم فقها از جمله در دوره صفوی کتابها و آثارشون رو به حاکمان صفوی تقدیم کردند. بالاخره فقیه کارش اینه که این روابط اجتماعی و رفتارهای اجتماعی رو شکل بده و این رفتارهای اجتماعی ناظر به در واقع اون چیزیه که در فضای سیاسی داره جریان پیدا میکنه. لذا ممکنه از باب تأثیر مثلا این اتفاقات افتاده، ولی این میتونه یک توجیه باشه برای اینکه به اصطلاح ما بخوایم توجیه بکنیم. ولی خود این نگاه که فقه در فضای اجتماعی باید جریان پیدا بکنه و این فضای اجتماعی یکی از مسیرهای اصلیش در واقع همین مسیر سیاست هست، این رو به نظرم خوبه که ما بهش تعامل بکنیم. حالا نمیخوام از تالی پاسخی بدید یا، ولی این تعامل الان تو بحثی که داشتید تو ذهنم اومد که یه اینجور چیزی هم شاید گفته بشه. حالا ما از دور در واقع مثلا قضاوت بکنیم شاید یه مقدار تعامل بیشتری باید. علی‌الحال خیلی ممنون از جناب عالی. ما در واقع مقالاتی که دوستان برای کنگره فرستادن جهت همین روز کنگره یا روز هم برگزاری کنگره خیلی فرصت نمیشه که مباحث حلاجی بشه. خود اساتیدی که ارائه بحث دارن در یک فرصت مثلا مناسبی بحث رو بکنن، این جلسات و نشست ها کمک میکنه که در واقع ما یک بحث مستوفایی رو داشته باشیم.